حالا از بابی که من عنوان فقط عنوان بگم حالا دیگه مسیر به حج خودش سرام می‌رسیم. سپاسگزاریم جناب استاد دکتر جوادی، استفاده کردیم در سوم نشستمون از جلسه که به مناسبت بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی خدمت اساتید و عزیزان و سروران محترم هستیم. عنوانش بررسی اصالت وجود و ماهیت در فلسفه است با ارائه جناب دکتر عباس جوارشکیان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. الحمد لله رب العالمین. خداوند و شاکر هستیم که توفیق حضور در محضر سروران عزیز فراهم شد و مجلسی حول معارف و حقایق شکل گرفت که قطعا جز بهترین عباداتی است که ما دعوت بهش شدیم و در که محضر سروران عزیز حضرت های فیاضی، جناب استاد جوادی و سروران دیگری که در مجلس حضور دارند، خوشبختانه بحث آنقدر شیوا و جذاب بود که احساس نمی کنم خسته شده باشن دوستان. در حال بهره بردیم و نکاتی هم بنده تقدیم میکنم. من نمیدونستم فضای بحث بحث حوزه اخلاقه. من گفتم موضوعی رو بدید، بنده موضوع رو دادم. خب دوستانی که زحمت کشیدند و مدیریت جلسه رو داشتن یکاش یک تذکر میدادند که بحث های مقداری همگیراتر بشه.
بنیان اخلاق بحث های شماست، نظریه.
خواهش. بله، حالا من یک اشاره داشته باشم در حواشی فرمایشات سرور عزیز ماجد فیاضی و مباحث حوزه اخلاق. بالاخره تعالیم دینی ما واقعش علل اصول بر مبنای شرافت و قداست علمه. این بدون تردید یک امر بسیار روشنی است در فضاهای معارفی ما، نصوص ما. حالا جای بحث بسیار داریم. شما در داستان حضرت آدم تمام شرافت و قداست حضرت آدم ملائکه در عالم هستی حیثیت علم بود. سجده ملائکه نه به خاطر اعمال آدم بود، علم الاسماء کلها بود. چطور میشه گفت که علم؟ حقیقت عبادت علمی. روح عمل کجاست؟ نه قالب فیزیکیش که نیست، در حیثیت نیتی عمله. اون نیت اون حیثیت ادراکی عالم عمل هست. و همطور اشاره کردن سران عزیز من جناب استاد مکارم و دیگران که اون علمی که دین میگه در واقع، خب البته غیر این اصطلاح متداول هست، علم و نورون یغزه الله فی قلب من یشاء. اون علم انسان فعالی میبخشه، او اصل و اساس هر عملی است. عمل ظهور علم در شخصیت انسان. حالا این بحث بسیار مفصلی است، من فقط اشاره بم. مثلا در فلسفه صدرا شما قائل به اتحاد قوای نفس با هم هستید. اصلا مقوله علم عمل جدا نیست تو اندیشه، نه در اندیشه دینی نه در فلسفی صدرات. اولا اتحاد عقل و عقل و معقول خودش بهترین اصل و پایه هست که علم با هویت انسان یگانه هست و علم مساوی با عمله. منتها حالا لزوماً عمل جوارحی نیست، جوانحی هست. علم خودش عین فضیلت هست، یعنی کسب معرفت. متون معرفت مقامین لغلغه ذهن است و تصاویر ذهنی و مفاهیم انتزاعی مد نظر. نه، علم اون مرحله درکه. اگر اون مفهوم به ادراک انسان درآمد، قطعا در شخصیت ما اثر میذاره. دریچه وجود ما فهم ماست، عاقله ماست، فاهمه ماست. اگر علمی اثر نمی کنه به دلیلی که به این ساحت وارد نشده، ما به ادراک حقیقی اون نرسیدیم. ساحت نظر و عمل حالا در ابن سینا، در حکما مشا و حتی در شیخ اشراق اینا با حدود متمایزه، ولی در ملا سعدان یکی میشه. از نفس و فی وحدتا و کل القوا، نتیجهش همینه که علم و عمل در اصل و حقیقت ذات انسان یک هویت یگانه‌ای داره. و بعد این خیلی تعبیر جالبی نیست، چون اصلا تفاوت نگاه اشعری و نگاه شیعی همینه دیگه. اشعری خدا را همون حیثیت قدرتش میدونه، فعال مایشا بوده. این مؤخر از اراده هست، اون چیزی که در دوره جدید و در مدرن اینا اصلا همه همین سمت رفته. این تفکر اشعری می تو بعضی از این روشن فکرها انقدر بروز و ظهور پیدا کرده و پررنگ شده است، این دنیای ما و دوره مدرن به این سمت رفته، یعنی معرفت مخدوش واقع شده، در واقع حاشیه رفته، تبعی شده. حامل دیدگاه ها رو همه بررسی کنیم بینید واقعا معرفت دیگه هم در واقع تبعی جنبی است. اون چی که از قدرت است، اراده است، خواست است، و قول معروف اون تلقی سوبژکتیو از واقعیت است که همه کاره همین ذهن ماست و ادراکات ماست و خواست و اراده ما. در حال این نگاه و نگاه دینی ما که همه چی حول فضیلت و معشون و حدیث جنود عقل و ملازی بفرم مملو و اصلا معارف ما در اصالت عقل و علم و و البته خوب با فرمشات حاجاقا قابل جمعه، چون ایشون نظرشون به همین علم متداولی است که ما به هر چیزی میگیم علم، ولی واقعیتش اینه که علل مبنا اون چی که انسان رو به سعادت میرسونه لذت نیست، لذت اوج سعادت نیست، معرفت اوج سعادت. در همون آیه شریفه که فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در روایات الا یعرفون، اگر معرفت پیدا شد لذت پیدا میشه. این از توابع و معرفت است. لذتی که از معرفت برنخیزه با لذتی که از معرفت برمیخیزه زمین تا آسمان متفاوته، چون اون حق حقیقت انسان رو بهش پاسخ میده، اون نیاز بنیادی و اصیل وجود انسان رو پاسخ میده. باقی لذت ها لذت نیستن. به همین دلیلی که اون جریان در خواجه نصیر نقد میکنن که در نیمه های شب که مشغول فراغت از کارهای دیوانی پیدا میکرد و مینشست تعمل میکرد و اینا، که گاهی این امامش ظاهرا با آسمان پرت میکرد و تعبیرش این بود که کجا ملوف ابنا و ملوک لذت هایی که ما میششیم رو اینا ازش خبر نداره. به هر حال بحث بسیار بحث جالب و مفید بود، استفاده کردیم هم فرمایشات جناب استاد جوادی رو. من به نظرم اخلاق اصیل اسلامی به اخلاق افلاطونی بیشتر در واقع سنخیت داره تا اخلاق، یعنی با تجربه نصوصی که داریم، تا اخلاق مشایی که همسال. چون علل قاعده ما معتقدیم حقایق اشیا در مراتب عالی هستیم. شما برای رسیدن به حقایق باید تعالی وجودی پیدا بکنید و این ترفع وجودی و تعالی وجودی به سمت اون مراتب عالی هستیست که همه فضل اخلاق در وجود انسان رقم میزنه. هم در حیث معقولاتش اینه و ثمره و معقولات هم همین اعمال و فضائل و کمالاتی که برش مترتب. خب حالا اون بحث خود میمونم، من یک اشاراتی داشته باشم، خیلی ببخشید. در اهمیت شیخ اشراق واقعا جای بحث بسیاره، یعنی به نظرم میرسه که حق شیخ اشراق داده نشده است و ادا نشده، و اگر نبود جناب هانری کوربن و تلاش های ایشان، معلوم نبود که همچنان جناب شیخ اشراق در محاق رفته. و متاسفانه روایت های ما از شیخ اشراق هم یا تحت اون ظل و سیطره و سایه فلسفی صدرایی است، یا تحت اون تلقی و خوانش های مشائی است. یعنی واقعا کمتر بنده دیدن در آثاری که فضلا ثبت کردن و ارائه کردن فلسفه شیخ شاه اونطور که هست. حالا استنباط حقیر اینه، حق مطلب ادا نشده است و بعضی از تطبیق های خیلی ناروا هم اتفاق افتاده است که حالا تفصیل بیشتری میطلبه. شیخ اشراق یک دستگاه فلسفی جدید رو عرضه کرد. درسته که بر سر سفره ابن سینا و مشائی نشسته و بالاخره در یک سنت فلسفی زندگی میکرد، هیچ فیلسوفی نیست که از پیشینیان خودش بهره نبره، ولی نوآوری داره، یک دستگاه جدید رو تأسیس کرده و کمتر متفکر و فیلسوفی در جهان هست که اینطور بتواند یک تنه وارد میدان بشه و اساساً یک ساختار جدیدی، یک مدل جدیدی برای هستی و روابط و نسب وجودی که اصلا مسبوق به سابقه نیست حداقل در فلسفه مشروعی اینها رو عرضه کنه. از نقده های بسیار جدی که نسبت فلسفه مشروعی گرفته تا بحث مصطفی در مورد عالم انوار داره، مراتب هستی داره. و خیلی جالبه که ادبیات فلسفه شیخ اشراق بسیار نزدیکتر از ادبیات مشروعی و صدرایی به قرآن و حدیث. یعنی ایشون با تمرکز روی بحث نور، شما ببینید نور در ادبیات قرآنی رو باید ما چقدر پررنگه. یعنی همین ادعیه ما رو نگاه بکنید در تعبیرات قرآن، هر ایچ امر مقدسی تعبیر نور شده، عقل تعبیر نور شده، ایمان تعبیر نور شده، پیامبر سراج مبین هست، سراج منیر هست، یا تعبیرات بسیار بسیار، خود قرآن کریم تعبیر نوری داریم، ذات مقدس خداوند الله نور السماوات و الارض، در ادعیه ما یا نور النور یا منور النور، از این تعبیرات عبارات فراوان دیدیم در دعای کمیل یا نور یا قدوس، یا در دعای در جوشن کبیر فقراتی داره که همش تعبیرات نوری است. خب این نور واقعا استعاره است، تمثیله. خیلی فکر می‌کنم اینا تمثیله، نه، من که اعتقادم این نیست، چون بخش اعظم معارف ما اینها تعبیرات نوری شده است. ایشون دست می‌ذاره رو همین و این رو از اون مفهوم ماهوی خودش خارج می‌کنه. اون تعریف مشهوری که داره دیگه، نور رو میگه ظاهر ذات موسن لغیره دیگه، این حیثیت نوری است. هر چیزی در عالم این ویژگی داشته باشه رو تعبیر به نور میکنه، یه دیگه فراتر از این نور جرمانی و اینها میشه. خب ببینید این ادبیات رو شما کنار ادبیات قرآنی میگذارید، کنار ادبیات روایی ما بگذارید، کنار ادبیات عرفانی ما بگذارید، در عرفان اون مدارجی که عارف طی میکنه با همین طی مدارج نور هست، هر مرحله نور خاص خودش داره. به هر حال از اون ادبیات مشعشع فارسی که شیخ اشراق داره در اون آثار تمثیلی و بسیار ارزشمند، بعد قرابتی با تفکر شیعی داره. حالا من جالبه که فرمودید که استقبال میشه از سهروردی در فضاهای غیر شیعی،
جایی که اصلا انتظارش نداره.
آره آره، یعنی واقعا قرابتی که شیخ اشراق با تفکر شیعی داره خیلی جالب در بحث ولایت و در بحث عصر نوری و ولایی که اون قطب رو در یا تعبیراتی داره که یا خائف مستور هست یا بله دوره دوری عصر نوری است، تعبیرات خیلی جالبی داره. در حال از جهات مختلف شیخ اشراق مهمه. اون مقداری که در نزدیکی عرفان و قرآن و فلسفه حکمت جناب شیخ اشراق در فلسفهش به زور بروز رسیده، ما نه در ابن سینا داریم، نه در فارابی داریم، نه در اتباعش. علل مبنا حرفای زدن، ولی شما ببینید حکمت اشراق بذار جلوی آثارشون چقدر آیه بره، به بخصوص آیات دیاله روایاتی خیلی میگن در کل شفا یک آیه قرآن هست، در این دارت معارف و عظمت حالا اصفار رو
باشه.
حالا منظور شواهد قرائنی که میگه خیلی جهاد داره شیخ اشراق، جای تعمل، بخصوص احیای حکمت ایران باستان. حالا بحثای تاریخیش و اینا بخشش خوب مخدوش هست، ولی خب بگذاریم. ببینید اعتقاد من بیشترین خطا از اینه که ما نگاه دستگاهی به فلسفه نداریم. یعنی مشهوره که مثلا فلسفه اشراق اصالت ماهیتی است، فلسفه مشام مثلا اصالت وجودی است. خب یه استنادتی هم میشه به برخی از عبارات جناب شیخ اشراق، برخی از عبارات ابن سینا، مفصل تو مقالات و آثار ملاحظه فرد. ولی درک یک فلسفه و در واقع استناد یک اندیشه و رأی به یک فیلسوف باید این رو در منظومه فکری او دید. اگر این جا داره تو منظومه فکری شما میتوانید بهش نسبت بدید. و الا خب انسان مثل که بنده نشستم صحبت میدن در حاشیه‌اش هم حرفای زده میشه، سوالاتی میشه، حرفای زده میشه مثلا در تعلیقات، در مباحثات. اینا خب بحثای متنوعی هست که گوش کنار زده شده و جاهای تأملات ارزشمندی هست و لذا به نکات دقیق میشه. ولی این نهیمه در نظام فکری و سیستم فلسفی و دستگاهی که او داره عرضه میکنه جای خودش رو بگیر. شما ببینید شیخ در جناب مشاک، خب جناب شیخ رئیس در مشاک خیلی مشهور اصالت وجودی است، ولی از صد تا زیل نظام فلسفی ابن سینا اصالت مهم. نشانش اینه که هر اتحادی را انکار کرده شیخ. اصلا از اصالت وجود، یعنی قائل به کسی قائل به اصالت وجوده، قائل به وحدت حقیقت وجوده، و لذا تمام این مرزها فرو میرزه. وحدت نفس و بدن شیخ انکار کرده، وحدت قوای نفس با این دیگر، وحدت قوای نفس با نفس این کاره، وحدت ماده و صورت این کاره، همه شم ریشه اصل ماهوی داره. یعنی او تباین ذاتی ماهیت اجازه نمیده شما این دوتا رو به هم دیگه وصلش بکنید. وحدت مثلا فقط در حرکت جوهری، حرکت جوهری مشکلش تفکر اصل ماهیه. آقا چطور این ذات متحول میشه و در این حال وحدتش هم حفظ میشه؟ چون بنیاد اون تنوع و سیرورت در ذات رو وجود نمیدونه دیگه، چون وجود حقیقت واده است. و الا میشد اون وحدت موضوع رو از اون طریق احراز کرد. وحدت جوهر و عرف اینا میده در ملا ساده همه اینا هست. خود بحث باور به کلی طبیعی، باور به حقایق متباینه اشیا، اشیا در عقول، مثلا ایشون قائل عقول که اینا عقلن. در حال ما در فلسفه مشا، در فلسفه صدرایی میگیم اینا وجود صرف هم. در ابن سینا معتقد اینا تباین نوعی دارن، باید یه متباین. حالا یکی که بخوام بشمریم زیاده. این نشان میده اصلا این تفکر بیسشه، بیس تفکر ما هست. باور به ماده و قوه اینا یه بحثایی است که حالا جای تحلیل داره. اینا چرا به این سمت رفتن؟ اینا یه امور معقولیه دیگه، نظر ورزانه رفتن. اینا معلوموس و مشهود که نبوده باور ما که بنیادش در تفکر ارسطویی هست. خب تو ملا صدرا اینها همه این صدرا شکسته شده، چون نگاه اصالت وجود است. حال در شیخ اشراق هم همینه. در شیخ اشراق واقعا من تعجبم که این مشهور شده به اصالت ماهیت. خب یک کسی که آقا اصل هستی رو بر نور میداره، نور رو هم یک حقیقت واحده میدونه و قائل به تشکیک در حقیقت هستی است، در اون حیثیت نوری هستی، چطور روی اصلا ماهیت؟ اصلا ماهیت مسار کثرت است و همین دلیل مشروع این تشکیک قبول ندارن. تشکیک رو چرا قبول، تشکیک خاصی رو قبول ندارن. نمیتونه تصور کنه که در اون ذاتی که محقق شد در خارج، که همون در واقع ماهیت هست، ذاتیات شیء هست، تشکیک بود. درست هم هست، تشکیک در ماهیت واقعا معقول نیست، نمیتونه شما تصور کنید. بعد اگه ماهیت متعین در متحقق در خارج باشه، بنابراین مثلا تشکیک تو متن واقعی خارجی نیست. تشکیک مثلا قومی اصطلاح میگن. خب تو شیخ اشراق تشکیک هست. حتی ظلمت و عالم برزخ و قواسق یک تحلیل نوری داره. خیلی جالب. حالا این موقع خیلی ها فکر میکنن تفکر مشایخ اشراقی سنوی است. سنوی نیست، دو جوهری هست. خب ایشون تقسیم کرده وجود و وجود در واقع به ظلمت و نور، ولی ظلمت رو وقتی تحلیل میکنه تحلیل نوری داره، خیلی جالبه. خب شما شیخ اشراقی که معتقده که انیات محضه هن مفارقات، تمام انوار محضه اینا انیات محضه هستن، وجود صرف هستن اینا تحلیل. خب البته اینا ابهامات کنار فرمایشات شیخ اشراق بوده که به هر حال برخی از بزرگان فضلا رو خود جناب ملا صدرا خب اولین ابهام رو ایشون دیگه تصریح کرده دیم این تناقض‌گویی است. اونجایی که از مقاومات زاره یا در اواخر تلویحات عباراتی شیخ اشراق داره که میگه من ذات خودم رو ادعا کردم و رو علیت محضی یافتم، ایشون میگه این دیگه تناقض بارزی است از این شیخ عظیم الشأن. خب همین نشان میده که مسئله بی سادگی نیست، واقعا در بیانات شیخ اشراق وجوهی هست که کسی مثل ملا صدرا رو به این باور رسونده که ایشون تناقض‌گویی کرده، در حالی که واقعا از یک فیلسوفی با این آوازه با این جایگاه اون هم در یک مسئله به این وضوح با این صراحت این انتصاب، انتصاب تناقض‌گویی خیلی انتصاب موجهی نیست، خیلی ها نپذیرفتند. البته خود ملا صدران در جلدی یکی اسفار من حادثه من خاطرم نیست یاد داشت نکردم به نظرم، اونجا خود ایشون توجیهی داره که اگر ایشون چون ایشون مفصلا در حکمت الاشراق این که وجود اصالت ندارد و عینیت خارجی زائد بر ماهیت ندارد مفصل بحث کرده، همه حرف هم برمیده به همین که ایشون بین 6 تا 10 تا در اونجا تحلیل داره که وجود یک امر خارجی منحاز متمایز عارض بر ذوات ماهیات نیست و همین در واقع دستمایه شده که همه هر کسی که میخواد بگه اصل ماهیتی یا آقای نه ایشون اینجا که قائل شده که وجود واقعیت خارجی نداره، پس بنابراین مقابل ماهیت مقابل وجود چیه؟ ماهیت. پس ایشون قائل به اصالت ماهیت. خب پس اون بحثه ایشون خودش زمین ساز این ابهام هست. فرمایشات ایشون در عرض کردن در جایی که از نفس و مفارقات میگه و تعبیر به انیات محضی میکنه خودش میتونه زمین ساز این تلقی باشه که آقا ایشون احیانا تارزویی کرده و اینها زمینه هاییست که به نظر من ابهامات پدید آورده. لذا خب بعضی ها در انتصاب اصالت ماهیتی بودن به جناب شیخ اشراق دیگه تردید نکردن و او رو 100% اصالت ماهی دانستن و مشهورم الان همین است. حالا بنده عزم اینه که دقیقا برعکس و البته ببینیم ما در فضای یه موقع فلسفه صدرایی سخن میگیم، خب اصلا این فضا به شیخ اشراق مطرح نبود. یه نقلی هست از جناب لاهیجی که من خودم مراجعه نکردم، در بیانات شهید مطهری دیدم که به نظرم حالا در بیانات ایشون دیدم شاید این هم که لایجی گفته که اینقدر که ایشون اومده دلیل آورده بر رد به اصطلاح تحقق عینی وجود، این به این دلیل بوده که در زمان جناب شیخ اشراق زیادت وجود بر ماهیت در خارج یک امر رایجی بوده است بین فیلسوفان و اتباع مشایخ و ایشون تمام همغمش این بوده که این تفکر رو در واقع نقد کنه. خب ببینید دو تا بحث هست، یه بحث اینه که آیا اساسا وجود در متن واقع خارجی هست یا نیست. خواهی کسی انکارش کنه طبیعتا مقابل وجود میشه ماهیت به ماهیت روش مسئله. یه مهم هست میگه نه آقا این وجود به نحو منحاز و متمایز به نحو اینکه یک صفتی باشه برای موضوع خودش تو عالم خارج نیست. تمام ادله شیخشان نظر به این
اصالت وجود مخصصه.
حالا ببینید اون ببینید اون در صدد این نیست که بگه وجود تو عالم خارج هست در مقابل ماهیت، ماهیت نفع کنیم، ماهیت نفع نکردیم. ولی میخوام بگم اون بیاناتی هم که آورده در رد وجود، نه در رد اصالت وجوده، که به اصلا خبری از وجود در عالم نیست. آقا شما وجود چی میفهمی ازش؟ واقعیت داشتن دیگه، مفهوم خیلی روشنیه. وقتی میگید این موجوده است، یعنی واقعیت داره دیگه، این لفظ یک دلالت و این معنا داره، اون معنا به خارج داره اشاره میکنه. چطور میشه که این معنا تو خارج نباشد؟ بس نحوه تحقق این معنا در خارج. لذا ایشون این بحث مفصلی رو میاره و با یه عنوان عام‌تر میگه اعتبارات عقلی چطوری هست. در همین حکمت الاشراق یه فصل مصطفی در همون قسم بخش اول حکمت الاشراق منطقیاته، در اون مقاله سومش ایشون در نحوه در واقع وجود اعتبارات عقلی مفصل بحثی داره که میگه آقا شما وقتی که میگید وحدت، خب وحدت این امر منحاز مستقلی است که چسبیده به یک شیئی. وقتی میگه جوهریت، وقتی میگه ماهیت، وقتی میگه حقیقت، وقتی میگه شیئیت، دقیقا بحثش معقولات ثانی. معقولات ثانی فلسفی اینا نحوه تحققشون در خارج چگونه است؟ ایشون آقا به نحوه مستقل اینکه یه صورت نوعیه داشته باشه، اینم شما مثل یه نوعی در کنار ماهیت بهش توجه کنیم، چیه به کیفیت نیست و خاره و فقط اختصاص وجود نداره. همه معقولات ثانی فلسفه، مگه حکما دیگه ما چی میگن؟ مثلا معقولات ثانی همه حکما همین میگن. حالا در بحث وجود مرحوم الله صدرا یه حرفی میزنه که گویی استثنای بر این قاعده است. ببینید بعضی فرمایش مرحوم آخوند رو اینطوری تصور کردن که گویی همه معقولات ثانی اینطوری هستن که از تصور تحققشون در خارج لازمه تکرره قاعده معروف شیخ اشراق، و بنابراین هرچی که اینطوری باشه از فرض تحققش تکرر لازم بیاد این حتما اعتباریه. خب همه معقولات اینطوری هستن، معقولات ثانی و از جمله مفهوم وجود. حالا ایشون میفرمند نه، در بحث وجود اینطور نیست. حالا این که فرموده در بحث وجود اینجور نیست، باز اینم واقعا نیاز به تأملی داره. وجود هم تو مستنظر معنای حرفی داره، معنای اسمی داره، معنای فعلی داره، معنای اسم مصدری داره. به نظر میرسه که اون چیزی که ما در با وجود بهش بگیم و این قاعده نقض نشه، این قاعده عقلی است، همین مفهوم عام وجوده که خود جناب آخوند ملا سرداد در همون جلد اول که عرض کردم، جلد اول اسفار، یه جایی میگه مراد شیخ اشراق همین مفهوم عام بدیهی انتزاعی وجوده که داره هم میگه آقا این در عالم خارج به نحو منحاز نیست. خب فرمایش جناب آخوند رو هم باید همینطوری تصور کرد که یه موقع از وجود به معنای واقعیت داشتن، تحقق داشتن ازش تو ذهن اون میاد که این در واقع معنی فعلی وجود، یه هم معقول ثانیه. یه ما از شما میگید اون چی که داره وجود رو پر کرده، داره واقع رو پر کرده، مایت حقق، اونجا هم جناب ملسدن این وجوده در مقابل مایت. بر روی این باید متمرکز شد که واقعا این فرمایش آخوند ملسد را جای تأمل بسیار داره دیگه. حالا اون ماهی تحقق چه تفاوتی با ماهیت داره؟ یعنی منظوری که این تفاوت رو اگه بهش توجه بکنیم، من جمله آخر هم اشاره داشته باشم، من اساسا جناب شیخ اشراق قائل به وجود ماهیات در عالم ما نیست. ایشون هم ماده رو انکار میکنه، هم صورت نوعی رو انکار میکنه، اصل صور نوعی رو همون رب و نوع میده. رب و نوع چون حقیقت نوری هستن، تمایزات اونا تباین ذاتی با هم ندارن. در هیچ مرتبه از مراتب عالم انوار شما با تباین ذاتی رو نیستی. تفاوت ها تفاوت های نوری است، ولی تفاوت نوع نوری رو به نحو شگفتنگیزی تبیین میکنه. تنها فلسفه که توانسته کثرت عرضی رو بر مبنای اصالت یک حقیقت واحده تبیین کنه به اعتقاد من شیخ اشراق، بر اساس اون نظام نوری که در عوالم انوار ترسیم در حکم در ملا صدرا، علی رغم اینکه ایشون قائل به وجود وحدت حقیقت وجوده، میشود کثرت رو به نحو طولی ترسیم کرد، ولی کثرت عرضی یکی از معضلات جدی اندیشه صدوری است. این در فلسفه شیخ اشراق حل شده بر مبنای اون الگوی نوری که جناب شیخ اشراق بر حال اسخان ما خیلی تلگرافی عرض را عرض کردم مصدقی وقت شدن ببخشید.
جناب مولا صدا یک اشتباه می‌کردن، چون ما باید این را داشته باشیم بگیم جناب مولا صدا یک خط و یک خطی کردن، چون اعتباریت رو به معنای معقول ثانی منطقی می‌گیرن، باید اینکه بگن جناب سهروردی باید به اعتباریت جوده، یعنی اعتباریت به معنای معقول ثانی منطقی می‌گیرن، در حالی که خود جناب شیخ شاهدین سهروردی در جای مختلف داره که حتی ماهیت هم اعتباری میداره، یعنی نه تنها وجود بلکه ماهیت هم اعتباری داره به معنای معقول ثانی فلسفی.
نه اون اعتباری که در اصالت وجود مطرحه با این اعتباری در معقول ثانی متفاوت دو تا معناست. بله بله، اینجا که وقتی میگن اعتباری یعنی که هیچ واقعیت خارجی ما به ذات نداره و اگر هم انتصاب وجود بهش میدیم بلعرض و المجاز این نظر ملا صدراست، ولی اعتباری در معقول ثانی به هم معناست که عرض کردیم، یعنی عروض خارجی نداره، عروض خارجی